دیگران و با اعضای خانواده، حالا به صورت کلی با همه و به صورت جزئی با اعضای خانواده، دو تا گام مهم ما باید برداریم. قدم اول خودشناسی و قدم دوم مخاطب شناسی. در فصل خودشناسی سراغ این رفتیم که انسان از دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه ذهنش تشکیل میشه و خودآگاه ما بسیار وسیع‌تر از بسیار مختصرتر و کوچکتر از ناخودآگاهمونه. دقیقا مثل کوه یخی که ما فقط اون نوک کوه یخ رو داخل اقیانوس میبینیم و قسمت اعظم کوه زیر آب هست و ما نمیتونیم ببینیم. اون قسمت که دیده نمیشه در واقع ناخودآگاه ما هست. ریشه بسیاری از باورها، افکار، احساسات و رفتارهای ما در ناخودآگاه ماست. اگر این ناخودآگاه رو بشناسیم، سایه های ذهنمون رو در واقع شناختیم. وقتی این سایه های ذهنمون رو بشناسیم، خودمون رو به نوعی میشناسیم. اگر خودمون رو بشناسیم، بعد میتونیم خودپذیرنده باشیم. وقتی خودمون رو بپذیریم، یعنی پذیرش بی قید و شرط نسبت به خودمون داشته باشیم، میتونیم مسئولیت پذیر باشیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. و این مسئولیت پذیری منجر به حالا ایجاد یک خانواده سالم و خوب، ایجاد یک جامعه خوب و یک دنیای خوب واسه همه میشه. خب در بحث خودشناسی گفتیم که مهمترین درگیری که تو همه خانواده ایرانی هست، یعنی 90% ایرانیا باهاش دست و پنجه نرم میکنن، استراب و استرس بچی، استراب و استرس، عصبانیت، بله حالا گاهن افسردگی هم همراهش دیده میشه و این سه تا معمولا مثلث زحمت رو تشکیل میده. ما با شناسایی ریشه های هر کدوم از این سه تا در واقع رأس مثلث زحمت و ریشه یابی اینها در ناخودآگاه خودمون، در سایه های ذهن خودمون و حل و فصل این سه تا تعارض در درون خودمون، ارتباطمون با بقیه در واقع ترمیم میشه و اون کلید طلایی ارتباط رو میتونیم به دست بیاریم. یه فیلم کوتاه دفعه قبل در مورد استراب دیدیم، دو جلسه قبل البته، که ریشه های استراب رو واکاوی میکرد، راه های کاهش استراب رو به ما میگفت. جلسه قبل در مورد اون استراب اساسی صحبت کردیم، اون استراب بنیادینه همه انسان ها که به نوعی به هفته مبارزه با مواد، بله مبارزه با مواد مخدر هم ارتباط داشت. گفتیم که دلبستگی ناایمن در بچه ها که در سن یک سالگی تا سه سالگی معمولا شکل میگیره، دلبستگی ناایمن باعث به وجود آمدن استراب و استرس میشه و این استراب و استرس رو معمولا با خودشون افراد حمل میکنن. این استرابه منجر به این میشه که مدام یه نگرانی هایی درباره خودشون و وجود خودشون افراد داشته باشن و در واقع اون خیشتن دوستی، اون عزت نفسه در وجود افراد شکل نگیره. گفتیم به روش های مختلف باید این دلبستگی ناایمن ترمیم بشه، اون زهر و سمش گرفته بشه و عزت نفس بچه ها یا حرمت نفس، اصطلاح درستش حرمت نفس، حرمت نفس بچه ها رو اضافه کنیم تا انشاءالله حالا وقتی که مستقل شدن به 18-19 سالگی رسیدن بتونیم یه شخصیت سالم ازشون انتظار داشته باشیم. در همون صحبت هایی که در رابطه با ریشه های اعتیاد به مواد مخدر خدمت دوستان گفتیم، گفتیم یه علتش درماندگی آموخته شده هست که ریشه در تجربه های شکست و مکرر هست که در دوران کودکی تا نوجوانی بچه ها میبینن. اگر قرار باشه این تجربه های شکست رو کم کنیم، خب راهش اینه که تجارب موفقیت رو درشون اضافه کنیم. یعنی هر جا موفقیتی از بچه ها میبینیم اونو بولدش کنیم، پررنگش کنیم، بها بدیم به موفقیتاشون و یه جورایی اون زهر و تلخی شکست ها رو بگیریم ازشون و اینکه شما بچه ها توانمندن و میتونن رو بهشون یادآوری کنیم. خب در دو جلسه قبل که در مورد کاهش استراب با هم دیگه صحبت کردیم، آخرین گزینه‌ای که در مورد راه‌های کاهش استراب خدمت دوستان گفتیم تعمق فلسفی بود. چهار تا راه دیگه‌شو یه بار دیگه مرور می‌کنیم. اول اینکه آدم‌ها و تعهداشمون رو کم کنیم، مسئولیت‌هامون رو کم کنیم. قرار نیست که حالا همه خانواده رو ما ساپورت کنیم، ما کنترل کنیم، ما هدایت کنیم. میدونید که یکی از ویژگی‌های افراد مضطرب کنترل‌گریشونه. یعنی همه‌شون می‌خوان تحت کنترل داشته باشن. مثلا بچه‌ها رو به جوری، شوهر رو به جوری، مامان و بابای خودشون رو جوری، خواهر برادرم همینطور. فرض بفرمایید مامان یک کربلا می‌خواد بره، از اون استاک اولیه که ثبت نام می‌کنه فرزند یه خانم یا یه آقا، مدام با تلفن زدن، با چک کردن، اینو برداشتی، این کارو کردی، نمیدونم خب پاسپورتت آماده است، فلان کارو انجام دادی، یعنی مدام کنترل میکنه تا لحظه ای که نمیدونم میخواد پای پرواز بره، تا اونجاست، یعنی کنترل لحظه به لحظه میکنه. پس اول از همه آدم ها و تعهداتمون رو کم کنیم، یه خورده خستگیمون رو کم کنیم با خواب کافی، با استراحت کافی. بعد از رسانه ها تا حد امکان دور باشیم، اخبار اصلا نخونیم، به خصوص خانما اصلا نیاز به خوندن خبر ندارن، نمیخواد، اونقدر آقایون از بیرون براتون خبرها رو میارن. خرید ندید دقیقا، به قول یکی از دوستان اصلا قیمت یه سطل ماست هم نمیخواد شما بدونیم. واقعا خیلی وقتا اگر خرید نریم این مسئولیت رو به دوش آقایون بندازیم، خودمون خیلی راحت تر زندگی میکنیم. دقیقا نکته جالب رو اشاره کردن. آخرین مورد چهارم هم که نداشتن توقع و انتظار بود از بقیه. مادامی که ما از هیچ کس هیچ توقع و انتظاری نداشته باشیم، استراب استرس هم نداریم. ببینید من ماشین رو اگه پارک کنم تو خیابون، وقتی میان تو این جلسه و برمیگردم، امیدوار هستم که ماشینم اونجا باشه، ولی انتظار و توقع ندارم، چون هر لحظه ممکنه دوز اومده باشه برده باشه. درسته؟ یا مثلا اینکه ما از همه دوستانمون توقع داریم که در حق ما خیانت نکنن، این اصلا انتظار و توقع بی جاییه. کی گفته هیچ دوستی خیانت نمیکنه؟ همه اینا که پشت میله های زندانن، چک نابجا کشیدن حالا برای یک دوست، چه میدونم یه ضمانت نابجا کردن، انتظار و توقعشون این بوده که بابا هیچ وقت هیچ دوستی خیانت نمیکنه، تنها نمیذاره، چکشو جای چکشو پر میکنه، و یا مثلا اون ضمانت وامی که انجام داده وامو حتما دوستش پرداخت میکنه، در حالی که انتظار واهی بوده. بله، پس بنابراین کاهش توقع و انتظاراتمون از همه ها، از همه، از همسر، خانواده همسر، دوست، آشنا، هر چقدر ما بتونیم سطح انتظارات و توقعاتمون رو کم کنیم، استراب استرس خودمون کمتر میشه. آخرین مورد هم که عرض کردم تعمق فلسفیه. ببینید بیشتر افرادی که میگن ما شبا خوابمون نمیبره و مثلا تا صبح بیداریم، تا دیر وقت تو رخت خواب جا به جا میشیم، پا میشیم میایم نمیدونم انواع اقسام حالا خواب‌آورا رو میخوریم، دوغ میخوریم، ماسک میخوریم، چیکار میکنیم، نمیدونم اسوق و دوست میخوریم ولی خوابمون نمیبره، علتش نپرداختن به اون استرابهایی هست که در ناخودآگاه ذهن ما وجود داره، میچرخه، بهش توجه نشده، به محض اینکه سرمون میرسه به متکا، تازه اون ذهن میمونوار ما شروع میکنه به پرش روی این نقاط ضعف ما، میپره میگه خب این کارت هم هست، اینم اینجوری نشد، دیدی اون نمیدونم فلان کس به چه حرفی زد، تو هیچی در مقابلش نگفتی، اگه نمیدونم الان این بچه رفت درس خوند اینجوری شد اونجوری شد، اگه رفت با دختر دوست شد فلان شد، اگه نمیدونم رفت پاک سیگار کشید، یعنی اینا میاد سراغ ذهن ما و باعث میشه ما نخوابیم. چیکار کنیم؟ راهش تعمق فلسفیه. خب تعمق فلسفی حتما شنیدید، به اسم مراقبه هم میگن و به اسم بعضی ها میگن ذهن آگاهی، که البته ذهن آگاهی با این تعمق فلسفی فرق میکنه، یه جور خود آگاهیه. باید یه وقتی رو برای یه تعمق ما در نظر بگیریم که دیگه اون موقع فراغت بال داشته باشیم، یعنی کار خاصی نداشته باشیم. حالا نمیدونم قبل از نهارمون آماده است، همه کارامون انجام دادیم، منتظر خانواده ایم، یا شب بعد از اینکه خب افراد خانواده شامشون رو خوردن و قراره بریم حالا استراحت کنیم، قبل اون بریم دراز بکشیم حالا یه گوشه دنج مثلا روی تخت جای راحت، به اضافه یه قلم خودکار، یه قلم و کاغذ، حتما قلم و کاغذ دست بگیریم. حالا بعضی از گوشی هاشون هم میتونن استفاده کنن و راحت با گوشی کار میکنن. در تعمق فلسفی ما میشینیم یه نظمی و ترتیبی به اون مطالبی میدیم که داخل ذهنمون هست، شرایط رو فراهم میکنیم برای خودمون که افکار و احساساتمون رو با وضوح ببینیم، انگار ما خودمون از اون افکار و احساساتمون جدا میشیم، توی موقعیت بالاتری نسبت به اون افکار و احساساتمون قرار میگیریم، بهش نگاه میکنیم از زاویه دید بالاتر و اینجوری میتونیم اون ترس هامون، اون نگرانی هامون، اون حتی کینه و حسد، هر مشکلی که در ذهن ما داره میچرخه، اینا رو روی کاغذ بیاریم، دونه دونه بررسی کنیم، با پرداختن به اونها پیدا کنیم کدوم خطرها واقعی هست، کدوم ترس و نگرانی هامون بی خود و بی جهت هست. میدونید که ببینید ما سه تا اصطلاح ترس، استرس و اضطراب رو معمولاً با هم استفاده میکنیم، در حالی که این سه تا با هم متفاوتن. ترس ها یه چیز واقعی هست، درسته؟ مثلا شما یه چاه عمیق میبینید یه جایی، میرین لبه یه چاه وای میستین و میترسین بیافتین داخل، این ترس واقعیه دیگه، چاهی وجود داره دیگه. یا فرض بفرمایید اگر شما داخل جنگلی هستین و شب میخواین بخوابین و احاطه به اون جنگل ندارین، حالا میترسین مثلا حیوانات وحشی بیان سراغتون یا یه مار مثلا بیاد کنارتون، خب این چون شما تو جنگلین، این ترس ترسه نسبتا واقعیه دیگه. ولی اگر تو خونه شما مورچه رو تبدیل به مار کنید، این ترسی که غیر واقعیه دیگه، تو ذهنتون از یه مثلا مارمولک کوچولوی اژدها بسازید، این چه ترس غیر واقعی. به قول یه بنده خدایی میگفت که من اصلا از هیچ کدوم از حیوان وحشی نمیترسم. میگفتن نه از شیرم نمیترسی؟ میگفت نه، به خاطری که من نه هیچ وقت شیر میارم تو خونم که ازش بترسم، نه من تنها پا میشم برم تو جنگل که شیر بیاد سراغم، بنابراین نمیترسم، هیچ وقت از شیر نمیترسم، منتها از سوسکه میترسم، چون این سوسک میدونم میتونه بیاد تو خونه و هست کنارم. پس ترس های چیز واقعی هست، درسته؟ اما اضطراب و استرس که دیگه اخیراً چسبیده به اضطراب، انسان از قدیم اضطراب داشته، اخیراً یه استرس هم بهش اضافه شده، اینا معمولاً غیر واقعی هست، نگرانی هست، یه ترس های واهی هست. استرس معمولاً در چه موضوعاتی داریم ماها؟ بگیم
عامل شناخته شده هست،
نمیشناسیم عاملش رو، ولی نگرانی واقعی. ریشه های استرس چی هست؟ معمولا تو چه چیزه استرس داریم؟
مثلا آینده پیش بینی میکنیم، مثلا آینده اینجوری بشه، اینجوری بشه، این بشه،
به اون استراب میده. این استرس بیشتر تو مسائل شغل و کاره، درسته؟ تو روابطه، بله، در موضوع سلامتیه مثلا، آره آفرین، یه کوچولو پهلومون درد میگیره، می نکنه سنگ کلیه دارم،
در حال اتفاق
آفرین آفرین. ولی استرابا معمولا مربوط به آینده است. خب حالا پس در تعمق فلسفی که ما برای استراب انجام میدیم، میخوایم با ذهنمون کلنجار بریم ببینیم از چی اصلا ما نگرانیم، ترس چی رو داریم، که معمولا این ترس ها هم غیر واقعی هم هستن. اصلا چند درصد احتمال وقوع اون که ما نگرانشیم هست، چون این درصد ها خیلی مهمه ها، اصلا دنیای الان دنیای درصد و احتماله. گاهی اوقات مثلا فرض بفرمایید نگرانی و استراب یه نفر اینه که نکنه بچه داره از مدرسه میاد، مثلا بعد از اون داره از مدرسه میاد یه ماشین بهش بزنه. خب این احتمال وقوعش بسیار کمه اگه بچه دیر اومده. چرا؟ به خاطر اینکه اون بچه اولا چشم داره، بینایی داره، بزرگه، خیابون خودش وارسی میکنه، دوما راننده ای که پشت ماشین نشسته داره رصد میکنه خیابون رو. خب این که ما بچه مثلا اگر دیر اومد بلافاصله دور از اون بگیم نه به نفع تصادف کرده، ما یعنی احتمالات خیلی کم رو درصدش رو زیاد کردیم، درسته؟ پس ما با این درصدا همیشه سر و کار داریم و وقتی این درصدا رو زیاد میکنیم مقدار استراب خودمون رو و استرسمون رو زیاد میکنیم. بعد خب این موضوعی که روی کاغذ میاریم، حالا در رابطه با کار، رابطه فرزندان، والدین، پول، کارای انجام نشده، کافیه شما اینا رو بگید. فقط چند شب نوشتن اینها و اینکه به روی کاغذ بیارید نوعی سبکی به آدم میده. امتحان بکنید از امشب. اصلا بیاید دونه دونه بنویسید. من الان استرابم برای چیه؟ دونه دونه. فرض بفرمایید برای خرید خونه. مثلا خونه نمیتونم بخرم. حالا اینکه شما الان خونه نمیتونید بخرید، اولا که مربوطه به الانه، شاید مثلا یه ماه دیگه شرایطش فراهم شد. دومی که احتمال اینکه نتونید بخرید خب کمه، چون مثلا یه زمینی یه جای دیگه هست میتونید اونو بفروشید، اونو نمیدونم تبدیل کنید، یعنی بیان راه حلاش هم بدید برای خودتون. حالا به دو طریق البته این راه حل دادن ها، حالا اساتید فن میگن قابل انجامه. یکی این که همین اولگرایانه برخورد کنیم، یعنی بگیم خب حالا که مثلا من میخوام خونه بخرم چه قدمایی باید بردارم، چه کارایی بکنم. فرض بکنید برم خب بانک افتتاح حساب کنم، نمیدونم طلایی که دارم رو حالا اینو نگه دارم، اگه پولی دارم با صدری به طلا کنم. یعنی بیاید قدمهایی که قرار برداریم رو دونه به دونه بنویسید، پیش بینی کنید، بگید خب چه کارایی میشه انجام داد. بعد این پیشبینه ها رو باز بیاین برنامه ریزی کنید براش و بعد اونها رو نرد بدید. خب خودم چه کاره میتونم بکنم؟ بقیه چه کاره میتونن برای من انجام بدن؟ و بعد باید چه اتفاقی بیفته؟ همین نوشتن و اینکه خودتون باز راه حلا رو بیاین دونه دونه یادداشت کنید کلی سبک میکنه ذهن رو و انگار یه بار سنگین رو زمین گذاشته. این یه راه حل. راه حل دیگه یا واگشایی استراب به نحو دیگه اینه که به صورت عاطفی یه سری از استرابامونو حل و فصل کنیم. خیلی وقتا ما همون خود سرزنشی که گفتیم جلسه قبل، مدام استاد اینیم که خودمونو سرزنش کنیم. مثلا در مورد خونه خریدن کیا خودشون رو تا حالا سرزنش کردن؟ حالا یه استرابون اینو میگیم. آها خوبه که پس دخالت نمی کنیم تو این کار، خیلی عالیه. ببینید حالا ما برای آقایین میگیم، اصلا آقایین خیلی وقتا دیدین خودشون رو سرزنش میکنن، میگن اگه مثلا این پوله رو اونجا نمیرفتم ماشین نمیخریدم الان ماشین ارزون شد خیلی خوب میشد، اگه تو بورس سرمایه گذاری نمی کردم الان خونه خریده بودم راحت بودم، اگر فلان زمین نفروخته بودم الان میفروختم اینجوری میشد. درسته؟ هی خود سرزنشه خودمون سرزنش، کاش اونجا این کاری کرده بود. حتی خیلی وقتا در مورد کار خودمون ها میگیم مثلا اگه این مبلو نخریده بودم دیروز رفتم اون نمایشگاه مبل قشنگتری داشت اونو میشد بخرم، اگه این کارو میکردم. خب خیلی وقتا ببینید این لازمه با خودمون همدلانه و مهربانانه برخورد کنیم. تجربه نشون میده که همه افراد در هر موقعیتی سعی میکنن بهترین تصمیمو بگیرن، درسته؟ هر کسی فکر میکنه اون کاری که داره اون لحظه انجام میده بهترین کار دیگه. هیچ کدوم از ماها نمیخوایم به خودمون آسیب بزنیم یا به بقیه آسیب بزنیم، سعی میکنیم بهترین تصمیم رو بگیریم. حالا ما اون موقع تو اون شرایط، مثلا چند سال قبل فرض کنین که پولو گذاشتیم بورس، حالا هر کاری کردیم، از نظر ما اون موقعی اون تصمیمی که اون موقع گرفتیم بهترین کار بوده. حالا دیگه ما کار خوب و اون چیزی که میدونستیم درسته رو انجام دادیم، دیگه شد شد نشد نشد. یعنی واقعا خیلی وقتا باید جلو اون استرابامون به صورت همدلانه با خودمون بنویسیم که بابا من اون موقع بهترین تصمیم رو گرفتم، بهترین کاری که میدونستم رو انجام دادم، دیگه شد شد نشد نشد دیگه ولش کن. یه برمیست که یه چیزم هست با این عنوان احترام، به خاطر اینکه اون موقع ما سعی کردیم بهترین تصمیم رو بگیریم. ما حالا درسته الان که یه سری آگاهی هایی پیدا کردیم، اصلا یه سری تغییراتی در محیط اطراف ایجاد شده، میفهمیم اون تصمیممون اشتباه بوده، ولی اصلا انسانی که اشتباه نکنه اشتباه انسان نیست. به قول یکی از دوستان میگفت من اینجوری همیشه با خودم برخورد میکنم که اصلا نباید روزی باشه که تو اشتباه نکنی، هر روز باید اشتباه کنی، حتی اگه یه شب میخواستی بری بخوابی دیده اشتباه انجام ندادی، گوشی رو بعدا چهار تا فوش به یکی از دوستات بده تو با یه اشتباه مرتکب شده. اصلا انسانه با خطا و اشتباه. منطقه خب به مرور که آگاهی هاش زیاد میشه، در واقع خردمند میشه، اون خرد زیستش باعث میشه که اشتباهاتش کمتر بشه، یا اینکه اشتباهاتش جوری باشه که به خودش و به دیگران آسیب نزنه. درسته؟ خب دیگه چه کاری میتونیم بکنیم که با خودمون مهربون تر باشیم؟ آفرین، دقیقا شکرگزاری، دقیقا آفرین. یکی از راههایی که همدلانه تر میتونیم با خودمون برخورد کنیم همینی که شما میفرمایید، یعنی این که بله، حالا در مسائل مادی که قناعت خیلی مهمه، اصلا ساده زیستی و زندگی بی آلایش و بدون حالا تجملات یکی از چیزایی که استراب کنن کم میکنه. هر چقدر ما به تجملات و به زندگی پرزرق و برق فکر کنیم استرابمون بیشتر میشه. چرا؟ چون میگیم این فرش دیگه الان از بده خارجه، باید من فرش این رنگی بخرم، چی رو چکار کنم، یعنی مدام این ذهن در حال برنامه ریزی برای شرایطی که یه مقدار تجملاتش بشه.
اینی که میگن روحیه رو عوض میکنه یه تلقینه.
ببینید روحیه
رو عوض میکنن، میگن که مثلا با روحیه آدم عوض هست، مثلا کابینت رو، یا یعنی من مثلا واقعا بله. داره یه تلقینه.
ببینید تغییر در اطراف و تنوع خب معمولا خوبه، یعنی گاهی انسان نیاز به تغییر داره، ولی اگه این به صورت افراطی باشه دیگه مطمئنا یه بیماریه دیگه، یعنی یه جوری که ما میخوایم حس و احساس نکنیم اطرافمون. تنوع و تغییر و تبدیل خوبه در حد اعتدال، و بیشتر از اون اگه افراطی بشه حتما جنبه بیمارگونه پیدا میکنه. به فرمایش ایشون یکی از راه‌های دیگه‌ای که میتونیم با خودمون همدلی کنیم اینه که دستاوردامون رو ببینیم. بابا من زندگیمو از این شروع کردم، انقدر مثلا نمیدونم از لحاظ اقتصادی اینجوری بوده وضعیت زندگیم، حالا به اینجا رسیدم. فرزندان سالم و صالحی که دور و بر خودمون داریم، یه شوهر سالم به قول دوستان، هم که منی کنار دراز کشه خورخور میکنه، اما خورخورش هم خدا رو شکر کن آره، که به هر حال زنده است و کنارته. اون دید ما، نگاه ما، زاویه نگاه ما به موضوعات باعث میشه که ما اون مسائلی که اطرافمون هست رو به عنوان یه نعمت بدونیم و باهاش ازش لذت ببریم و شکرگزار باشیم، یا به عنوان دردسر. اینا همه دیگه تو شبکه‌های مجازی خیلی پخش میشه، شما حتما استادین تو این مسائل. میگه ظرف میشورین، بگین خدای شکر غذا داشتم، بپرزم که حالا ظرف بشورم. خانم ها اصولا دو گروه هن، حالا این یواش بگیم ظرف میشه صدا دیگه، میگن خانم ها دو گروه هن. یا قری هن یا چی؟
غوری.
یا غوری، آفرین. یا قری هن یا غوری، یا همجور که دارن قابلمه خورش رو هم میزنن برای همسرشون یه قری هن میان، یه بشکنی هم میزنن، بچه ها هم میبینن اون مهربانی، اون لذت زندگی، اون محبت رو تو چهره مادر، و اونا هم از زندگی لذت میبرن. یا قوری هم دیگه، کارم میکنن، قورم میزنن، ارزش کارشون هم به میبرن دیگه. درسته؟ پس یه راهش هم همین که شما فرمودین شکرگزاری و دیدن دستاورد.
استاد من چرا همه آقایی که میکنن همه خانمان یه خود زیاد میزنن
ببینید اولا که تا حدود واقعیت داره، خب نه تا حدود واقعیت داره، حالا دقیقا آفرین، این برمیگرده به ویژگی شخصیتی آقایون و خانمان. یعنی ما تو بحث بعدیمون که الان داریم خودشناسی رو میگیم دیگه، تو بحث بعدیمون که مخاطب شناسیه اونجا میایم تفاوت خانم ها و آقایون رو میگیم، همون زنان مریخی مردان ونوسی چیه که تا من آخر من یاد نگرفتم اینو، آره یا برعکسشه، به خاطر اینکه ما خانم ها خیلی راحت بروز میدیم احساسات و عواطفمون رو و آقایون برعکس توانای بروز احساسات و عواطفشون رو ندارن. مثلا ما اگه برامون مشکلی در بیرون پیش بیاد بلافاصله تا وارد خونه بشیم هنوز که مانتون رو نکندیم شروع میکنیم به تعریف کردن، آیا رفتم اینجوری شد اونجوری شد اونجوری شد، تون تون حرف میزنیم و با این روش خودمون رو تخلیه میکنیم، هیجاناتمون رو تخلیه میکنیم، بروز میدیم. آقایون برعکسن، یعنی اگر میان خونه میبینیم صحبت نمیکنن بلافاصله شخصی سازی نکنید، بگین از من الان ناراحته، نمیدونم وقتی خونه مامانش پرش کرده، اینجوری بوده اونجوری بوده، بهش زمان بدین. حالا شما استادین، یه آب میوه، یه چایی گرم، میدونم یه شرایطی که یه ذره احساس آرامش کنن و هی نپرسین چی شده الان رفتی، مگه چی بود، مگه چی کار شد. وقتی ما پاپیچشون میشیم اونا نمیتونن در واقع با خودشون کنار بیان، بعد بهشون زمان بدیم خودشون با خودشون کنار میان، آهسته آهسته شروع به صحبت میکنن. اینی که میگن خانم‌ها نقنقن به خاطر اینکه به زبون میاریم عواطفمون، احساساتمون، هیجاناتمون رو خیلی راحت به زبون میاریم و این به زبون آوردن رو اکثر آقایون حمله بر نقنق کردن میدونن. نه ولی باید به جا و به موقع باشه، وقت شناس باشین دیگه، بدونیم کی چی بگیم، چه وقت ازشون خواهش و تمنایی داشته باشیم، خریدی داریم، نمیدونم کاری داریم، خونه مامان میخوایم بریم، خونه خواهر میخوایم بریم و که نگیم که جاش نیست دیگه. یه ذره حالا با اون بالا پایین کردن به قول معروف نقاط ضعف و قوت خودمون و همسرمون میشه پیداش کرد که بمبای درونه ایشون کجاست و ما کجا، پامونو عد نذاریم رو همون بمبه و یه دفعه منفجرش کنیم. خب به خاطر اینکه مکمل هم باشیم دیگه، اصلا مرد و زن ما الان داریم ادای اینو در میاریم در اصطلاح که ما میخوایم حقوق برابر با آقایون داشته باشیم، در حالی که این حقوق برابر خیلی وقتا به ضرر خود ما هست، به ضرر خود ما هست. چرا ما میخوایم تو همه چی برابر باشیم با آقایون؟ نه اصلا یه جاهایی ما ها چون جنس لطیف و نازکیم نباید اصلا مثل آقایون کار کنیم، نباید مثل آقایون با ما برخورد بشه، ولی باید مکمل هم باشیم در این حال، نقاط ضعف و قوت همدیگر رو پوشش بدیم. خب دومین موضوعی که نیاز به خودشناسی داره و در خانواده های ایرانی اکثرا دیده میشه موضوع عصبانیت. بله خب اول از همه آیا خشم و عصبانیت مثل هم یکی هم؟ چون معمولا خشم و عصبانیت با هم استفاده میکنیم. بله آفرین دقیقا، همه ما میتونیم بر هر موقعیتی که هستیم به یه دلیل کوچیکی هم خشمگین بشیم، یعنی یه احساس اون حس خشمگین بودن بهمون دست بده. مثلا این که همسرمون دندوناشو مسواک نمیزنه رو مبل خوابش میبره، این میتونه به ما احساس خشم بده، درسته؟ خب اما عصبانیت یه رفتاره، یعنی وقتی ما خشمو تبدیل به رفتار میکنیم، حالا چه میدونم مسواکو پرت میکنیم روی سرش، چه میدونم یه پتو رو از روش میکشیم، بلندشو مسواکی تو بزن، همه شما روی مب خوابت میبره، خب یه شبان شما بچه ها رو نمیدونم به درس و مشقشون برس، این داد زدنه، این پتو برداشتنه، این پرد کردنه، حالا چه میدونم استکان نسوا، این میشه دیگه عصبانیه. یعنی احساس تبدیل به رفتار شده.
خب برای کنترل خشم و اینکه چیکار کنیم خشم تبدیل به عصبانیت نشه، قدیم فقط میگفتن همه خشم رو کنترل کنید، یعنی بریزید تو خودتون فرو بخورید. فرو خوردن خشم رو دیگه میدونید اصلا یه اصطلاح بود، ولی راه بهتر از فرو خوردنش اینه که واقع بینانه باهاش برخورد کنیم. ببخشید الان برمیگردم به اسلاید قبلی. خب چیکار کنیم که این خشمه تبدیل به عصبانیت نشه؟ باید راه بروزش رو بلد باشیم، چجوری بروز بدیم اون خشم. اگر خاطرتون باشه تو جلسه اول ما گفتیم برای بچه ها میگیم تکنیک چراغ راهنمایی رو اجرا میکنیم، میگیم که حالا توی چیز برخورد با چراغ راهنمایی، یعنی اون وقتی که چراغ قرمز میشه یه دفعه از یه چیزی خشمگین میشین، چراغ قرمز رو میبینید توقف کنید، وایسید، هیچ کار انجام ندید. بعد میگفتیم که بیاین بر شمارش معکوس بشمرید، از 10 تا 1 به صورت معکوس بشمرید. بعد پیدا کنید ببینید خشم کجاتون گیر کرده، خشم تو گلوتون گیر کرده، خشم توی دستتون، پاتون کجا گیر کرده. اگه تو پاتون گیر کرده پا بزنید به زمین، اگر تو دستتون گیر کرده مش بزنید به دیوار، و آهسته آهسته این خشمه رو کاهشش بدید. بعد بیان کنید اون حسی که موقع خشمگین شدن دارین رو بیان کنید. بیان بگین مثلا از این که شما مداد منو برداشتی من عصبانیم، عصبانیتتون رو بیان کنید و بعد انتظاراتتون رو بگین. درسته؟ بگین توقع داشتم از من اجازه بگیریم مداد برداشتی. این همین مطلب رو ما برای افراد بزرگسال پیشنهاد میکنیم، منتها برای بچه ها میگیم از 10 تا 1 بشمر، برای بزرگسالان میگیم از 100 بشمر تا 1. یعنی خیلی نیاز به طمأنینه داره. آهسته پاشی قدم بزنی، حتی لازم هست از خونه بری تا تو کوچه برگردی، برای خانم ها چه میدونم بری یه دوش آب سرد بگیره بعد برگرده، بعد خب ببینه واقعا همون خشم کجا گیر کرده. مگر که خیلی عصبانیه مثلا میخواد با دستش بره بگیری گلوش رو خفش کنه، خب این دست رو یه جای دیگه استفاده کنه، همون لحظه بره یه ذره آرد و چه میدونم شیر و اینا رو بریزین رو هم دیگه، اینو هی وزن بدین، خمیر پیتزا درست کنین روش هم یه ذره حالا گوشت و پنیر پیتزا بریزی تبدیل به پیتزاش کنین. و بعد از اون بیان احساس. ببینید همه ماها هممون تقریبا تو بیان احساساتمون مشکل داریم، یعنی نمیتونیم بگیم الان چمه. چرا؟ چون یاد نگرفتیم از بچگی، چون اجازه بروز احساسات و بیان احساسات به ما تقریبا ندادن. اگه ما اینقدر جرأتمند باشیم که در هر شرایطی بتونیم اون هیجان داخلیمون رو، حالا چه مثبت چه منفی، اینو بیانش کنیم، احساساتمون رو بیان کنیم، خیلی راحت بقیه میفهمن که ما چه انتظاری ازشون داریم. مثلا فرض بفرمایید اگر که مثلا همسر شما یه صحبت بدی در مورد خانوادتون کرد، مثلا مامان تو اینه، نمیدونم برادر اینجوریه، چی میگین بلافاصله در جوابش؟ چی میگین؟ دفاع میکنیم. خب همین آه تایید میکنه.
آره. آره. حرفی که میزنن حقیقت باشه به خانواده هم گفتم باشه، هیچ چیزی که از درست باشه من هیچ وقت دفانه.
آفرین. عالی. ببینید دقیقا همینه، وقتی که شما میرید تو لاک دفاعی همسرتون بلافاصله چیز بدتر میگه، میگه آره نه تنها اونجا تو این مجلس مامانت به من بی احترامی کرد، بلکه اونجا هم همین کاری کرد. دقیقا درسته. در حالی که اگر با همسرتون اول از همه همدلی کنید، بگید آره راست میگید، اون صحبتی که مامانم کرد منم بودم ناراحت میشدم، بعد بیاین بیان کنین حستون رو، بگین من از این که اونجا به شما بی احترام شد منم ناراحت شدم، منم خیلی ناراحت شدم، ولی خب دیگه از خودم عکس عملی نشون ندادم چون مادرم بودن و بزرگتر بودن. این حس همدلانه، این درک متقابل، این بیان این که احساسات شما هم دقیقا مثل احساسات ایشونه و بروزش بدید و اجازه بدین راحت ایشون حرفشو بزنه، این باعث میشه که دیگه بلافاصله ایشون وارد فاز عصبانیت و ناراحتی نشه. بله دقیقا همینطوره.
بله الان این شما تصور کنید توی خانواده جامعه،
بله
حالا مثلا توی خانواده دیگه، ولی ما داریم در تعامل با جامعه،
بله
جامعه اینو نمیپذیره. یعنی همین شما مثلا اگه حالا طرف حق داره یا نداره،
بله
مثلا این که خب خیلی مثلا با حالا کلمات بازی کن رو بگیم حق با شما سایینه درست میشه، بعد همین میره برد گرفته میشه ناخودآگاه. البته بعد حالا بین همکاران بین حالا خواهربردن صحبت، من این که گفتم اونم که گفت ای چرا این کارو کردی چه، بعد این میشه برد برای دسته که اگه مثلا حالا خانم یا آقا مثلا کیشون یا بود در دیگه اون دسته بودیم
ببینید. یکی از مسئله که حالا ما در ادامه مباحثم توی اسلایدامون هم داریم گفتگوها و تعاملات بینمونه که باید چجوری باشه. اگر به گفتگوهامون به حالت برد و باخت نگاه کنیم همیشه بازنده ایم. زندگی که یه نفر قرار بشه ببره همشون میبازن. در گفتگوهامون حتما باید حالت برد برد داشته باشیم. این یکی. دوم که ما قرار نیست نقش بازی کنیم، ها قرار نیست نقاب داشته باشیم، در ظاهر با همسرمون همدلی کنیم و در باطن بگیم بی خود کرده حقش بود، مامانم خوب گفت، از نمیدونم دل من گفت. نه قرار نیست نقش بازی کنیم. گفتگوی همدلانه اینجوریه که ما واقعا درکش میکنیم، خودمون رو تو جایگاه ایشون میذاریم، با کفش ایشون راه میریم، میگیم خب اگر مثلا من در همچین موقعیتی بودم، مادر شوهرم همچنین برخورد رو با من میکرد، مطمئنا منم ناراحت میشدم. و اگر میبینید حالا همسرتون داره مثلا اون گاردی که میگیره، اون واکنش دفاعی که ایشون داره، یا حالا برداشتی که از مثلا اون رفتار مامان شما داشته غیر واقع بینانه است، چون اینجوری نیست که همه واقع بین باشن، اصلا یکی از مشکلات ما همه که واقع بین نیستیم، حالا الان هم داریم توی مباحثمون. اگر میبینید غیر واقع بینانه است، واقع بین نیست، خب دیگه باید اون وقت باز بریم سراغ همون مخاطب شناسی، ببینیم ایشون چه آسیبایی خورده که نسبت به مثلا اطرافیانش بدگمانه، چرا فکر میکنه که مثلا اونجا این حرف منظورش با ایشون بود، چرا شخصی سازی کرد، چرا به خودش گرفت اصطلاحاً، یا مثلا اینکه مادر من خب قصد و نیتی نداشت و اینکه ایشون به خودش گرفت دلیل در حالا اون آسیبایی داره که خود همسرتون خورده. و خب ترمیم این آسیبا گاهن با رفتارهای متقابل من و شما قابل ترمیمه، قابل درست شدنه، گاهنم انقدر این آسیب عمیق و شدید هست که حتما نیاز هست با یک روانپزشک، روانشناس یا روانکاو صحبت بشه. از دست من و شما کاری ساخت. خب در بحث خشم و عصبانیت دوستان، اونایی که دختر بزرگ دارن، پسر بزرگ دارن، حواسا جمع، تیز، اگر شما دخترتون رو خواستین شوهر بدید و دختر خانمتون رفت با این آقا پسر بیرون یا در خونه یا در شرایط قرار گرفت و دید این آقا عصبانی میشه، عصبانی یعنی بروز دادن خشمش، یعنی به رفتار تبدیل کرد خشمش رو، حتماً دختر خانمتون یا آقا پسرتون رو بگین از این رابطه کناره گیری کنه. چون تا زمانی که شخصی عصبانیتش رو نتونه درمان کنه اصلا کالای ازدواج نیست. اصلا کالای ازدواج نیست. اول باید برن عصبانیت رو درمان کنی. چرا توی مشاوره پیش از ازدواج یکی از سوالات که میگن از هم دیگه بپرسن اینه که از طرف بپرسی که تو وقتی عصبانی میشی چی کار میکنی؟ وقتی خشمگین میشی چی کار میکنه؟ عصبانیت تو چه جوری بروز میده؟ چون خیلی مهمه. اما دیگه وقت مثلا من و شماها که دیگه ازدواج کردیم که دیگه تو اون مرحله نیستیم، چاره نیست دیگه، حالا که ازدواج کردیم و طرف هم عصبانی هم میشه یا ما خودمون عصبانیت رو داریم، حالا چی کار کنیم؟ ببینید مطالعات نشون میده که عصبانیت، عصبانی شدن، بستگی به افکار افراد، احساسات افراد و اون چاه‌های روانی افراد درجهش متفاوته. یعنی اگه دو نفر شما به هم بچسبن، این دو نفر چسبیده به هم در یک شرایط مساوی و موقعیت‌های یکسان قرار بگیرن، همه آنچه که برای این یکی پیش میاد برای این یکی هم پیش بیاد. مطالعات نشون داده که اگر اینا شخصیتاشون یعنی تو دو تا خانواده مختلف شکل گرفته باشه، شاید یه نفر در همون شرایط در شبانه روز 10 بار عصبانی بشه، یه نفر 2 بار عصبانی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون آسیبای روانی که این دو نفر دیدن با هم دیگه متفاوتن. اون خطاهای ذهنی، برداشتهایی که افراد دارن که ریشه در کودکیمون داره، ریشه در پرورش والدین و خانواده داره، این دو تا نفر رو از هم متفاوت میکنه و برداشتشون با هم دیگه فرق میکنه. درسته؟ بنابراین میزان عصبانیت شدن و تعداد دفعات که عصبانی میشن با هم متفاوته. خب حالا چه جوریه که دو نفر، یکی کمتر عصبانی میشه یکی بیشتر؟ به خاطر اینکه یه نفر واقع بینتره، یه سری اصول رو قبول داره، اینا جزء افکار و باورات شده و در مقابل اون شخص دیگه این باورا رو نداره. مثلا اینکه زندگی به هر حال سخت و مشکله. چرا؟ چون در یک شرایط واقع بینانه در یک خانواده بزرگ شده اون شخص که کمتر عصبانی میشه، که با محرومیت ها، محدودیت ها و ناسازگاری ها مواجه شده، تو خانواده سهلگیر نبوده. درسته؟ سبک فرزند پروری رو گفتیم دیگه جلسات قبل، توی خانواده بوده که به صورت واقع بینانه با جهان روبرو شده، یعنی جهان رو به اول یه جوری میبینه، زندگی رو میبینه که واقعا سخت و مشکله دیگه. بنابراین دلیل نداره تا به قول معروف های ریگ زیر دندونش اومد زمین و زمان رو بله باید فنا رو بله. خب نکته دون که زندگی همراه با درد و رنجه. بعضی ها زندگی رو آسایشگاه میدونن، جهان رو آسایشگاه میدونن. آیا اینجوریه؟ اینجوریه؟
نه.
یعنی زندگی عجین شده با درد و رنج. حتی بچه هم که میخواد متولد بشه و وارد این جهان بشه، همون اولش میگه گریه میکنه، به خاطر که میدونه با چه درد و رنجی داره مواجه میشه. و وقتی ما اینا رو جز واقعیت های غیر قابل انکار بدونیم، برابری سطحمون انتظار و توقعمون از جهان و از دنیا کم میشه. مثلا یه که من با همه اختلاف دارم، خیلی وقتا با خودم هم مثلا اختلاف دارم، با خودم هم درگیرم و این اختلاف رو باید بپذیریم. پذیرش اختلاف که من مثل بقیه نیستم و بقیه مثل من نیستن. و نکته دیگه این که دنیا دنیای غلط و درست نیست، دنیا اختلافات تفاوت هاست. این که ما هر چی جز باورهای خودمونه، جز اون عقاید خودمونه، جز اون هنجارهای خودمونه درست بدونیم و بقیه رو غلط بدونیم، اونی که مربوط به بقیه است غلط بدونیم، خب مطمئناً از خیلی وقتا عصبانی میشیم دیگه. درسته؟ اگر بپذیریم من و شما دو تا موجود مختلفی، شما با یه دیدگاه ها، با یک شخصیت، با یک خانواده، با یک محیط بزرگ شدین و با یک سری حالا ارزش ها و باورها و من با یه سری دیگه، بنابراین ما با هم مختلفیم. هیچ دلیل نداره اونجور که شما فکر میکنید منم فکر کنم، یا اینجور که من فکر میکنم شما فکر بکنید. خب کنار هم که قرار میگیریم، حالا چه توی این جمع یا چه مثلا زن و شوهر یا دو تا خانواده که با هم ازدواج میکنن در یک خانواده، در این جمع باید بپذیرن اختلافات رو، به خصوص وقتی که اینا این اختلافات جنبه فرهنگی هم داره، از دو تا فرهنگ مختلفن، از دو تا شهر مختلفن، از دو تا قبیله متفاوتن، مثلا ترک زبانه با فارسی زبان. و البته که ببینید، البته که خطاهای ذهنی رن که حالا انشالله تو این دوره فکر نمی کنم اگر وقتی دیگه در خدمت شما باشیم اصلا یه دوره باید خطاهای ذهنی رو بگیم که چه چیزای خطاست اصلا تو ذهن ما شکل گرفته. این که ما قلب بفرمایید تأمین میدیم همه چیز رو، مثلا اگر آقا با دو نفر اصفهانی برخورد کردیم اینا یه ذره ناخن خشک بودن، بگیم بابا تمام اصفهانی ناخن خشکن، این تعمیم دادن اشتباهه. درسته شما درست میفهمید اشتباهه، من نباید تعمیم بدیم. و یا نگاه صفر و صدی داشتن، نگاه همه یا هیچ داشتن، میدونید بدتر نوع عصبانیت چیه؟ قضاوت کردن یکی از خطای ذهنی، چون عادت کردیم از کوچیکی همه چیز رو میخوایم قضاوت، انگار کتاب کتابخونه رو برداشتیم مدام ورق میزنیم عیب و ایراد میگیریم، انسان رو مدام قضاوت میکنیم. بدترین نوع عصبانیت قهره. اونایی که قهر میکنن کثیف‌ترین بازی رو انجام میدن با طرف مقابلشون. آره بدترین نوع عصبانیت قهر. یعنی اگر کسی گفت من خیلی بعضی دیده وقتی هم که قهر میکنم خیلی به خودشونم مطمئن ننا میگن من اصلا حرف نمیزنم دیگه باش، این کاری که میکنه یا مثلا منو که ناراحت میکنه یک ماه باش حرف نمیزنم باش قهر میکنه. این بدترین نوع عصبانیته. نگاه صفر و صدی، نگاه همه یا هیچ، میگه یا کلن باشم یا کلن نیستم. نگاه سیاه و سفید به همه مسائل، این بدترین نوعه. بنابراین اگر کسی این اصول رو قبول داشت کمتر عصبانی میشه، ولی اگر این اصول رو قبول نداشت با کوچکترین تلنگر شخص عصبانی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه دنیا رو دنیا غلط و درست میبینه، هی فکر میکنه اون چیزی که خودش میگه، حرف خودش، باور خودش، اعتقاد خودش، کار و رفتار خودش درست رو برای غلط انجام میدن، برای بلا فاصله عصبانی میشه. نکته دیگه در مورد عصبانیت ها، اون مشکلاتی هست که از کودکی ما همراه خودمون داریم. ببینید ما وظیفه داریم مواظب و مراقب خودمون باشیم و مواظب و مراقب اطرافیانمون باشیم، درسته؟ اما اشخاصی که خیلی عصبانی میشن نگاهشون اینه که ما میخوایم دنیا رو درست کنیم. دقت کردین؟ میگن میخوایم دنیا رو درست کنیم. اینجور اشخاص اگر نگاهشون باز دوباره برمیگردیم به همون اصل اولمون، به خودشناسی، به خودشون باشه، هر شخص خودش رو درست کنه اصلا لازم نیست دنیا رو درست کنه، فقط خودش رو اصلاح کنه. بسیاری از مشکلات عصبانیت افراد مربوط به تبعیض، تفاوت و نادیده انگاشته شدن تو کودکی بوده. یعنی زیربنای بسیار از عصبانیت ها ایناست. در مورد خانواده هایی که 3 تا فرزند دارن دقت کردیم کدوم بچه میزان افسردگیش از همه بیشتره؟ و آفرین بچه وسط. ما به بچه های وسطی میگیم بچه های ساندویچ شده.
نه
بچه های اول آره یه جور قدرت دارن، یه جور مسئولیت پذیر از اول بودن و روشون حساب کردن، بعد تازه وقتی بچه های کوچیکتر اومده اینا اصلا نقش پدر و مادری ایفا کردن، اصلا بچه ها رو میسپردن به اینا، به بچه بزرگتر، خودشون میرفتن خرید، میرفتن بیرون، درسته؟ بچه های بزرگتر یه قدرت عجیبی تو خانواده دارن. بچه های کوچیکم همیشه چی میشن؟ حمایت میشن. میگن به بقیه، میگن دو تای دیگه، میگن تو باید هوای اینا رو داشته باشی، این کوچیکتره، تو مواظبش باش، تو کوتاه بیا. تا بزرگم چون اصلا بعد حتی اینو توی روابط همسریشون هم نشون میدن. یعنی اگر فرض بفرمایید دو تا فرزند اول با هم ازدواج میکنن، معمولا اون نگاهی که دوتایشون به هم دیگه دارن خیلی خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. چون هر دوتایشون اصطلاحا من هستن، هر دوتایشون قدرت دارن، با هم خیلی به سختی کنار میان. در مقابل اگر مثلا ها مرد فرض بفرمایید فرزند اول خانواده باشه، دختر خانم فرزند آخر خانواده باشه، چون اون حس حمایتی، اون چتر حمایتی رو سر خانم میندازه و یه جوری این خانم چون بچه آخر بوده اقتدار مرد رو به رسمیت میشناسه، زندگیشون معمولا بهتره. آره خب، پس بنابراین بیشترین افسردگی، آسیب ها مربوط به و عصبانیت ها مربوط به فرزند وسط تو خانواده سه فرزندی. حالا چرا
بهتر عروس
جان؟
عروس
دوم بودن بهتر عروس اول بودن. دقیقاً، سطح انتظارات کاهش پیدا کرده، یه خورده تغییر شده اون انتظارات. آره.
تجربه مادر
تجربه همونطوره. کاملا درست. اون یه دلیلش همون تجربه مادر شوهرم هست. خب. بله. پس بنابراین بله. حواسمون باشه دوستان در مورد عصبانیت ها. من البته میگم چون مبحثمون خودشناسی، بیشتر به عصبانیت خودمون میخوام الان فکر کنیم ها، نه به عصبانیت بقیه. قرار خودمون رو درمان کنیم اول، خودآگاه بشیم.
دیگران رو
بهمون یاد بدیم. خب نه، آره آره دقیقاً همینه. ببینید مگه نباشیم
من در کنار تاریکی اطراف خودمون روشن کنم کافیه؟ خودمون می‌ذاریم هر چی از خودمون تلاش می‌کنیم که در خودمون دیگه ناخودآگاه تاثیر.
ببینید این تدریجیه، آرام آرام، ذره ذره، گاماس گاماس به قول معروف. اگر ما خودمون رو بشناسیم، رو خودمون کار کنیم، باور بفرمایید اصلا طولی نمیکشه ها، شاید اصلا به چند ماه نکشه کلی تغییر تو اطراف خودت.
الان با این کلاس ها خود من مثلا فکر میکنم همیشه افسوس از این دارم، میگم کاش این کلاس ها رو قبل از ازدواج برای آدم این کلاس ها رو میذاشتم. به خدا یعنی بیشتر مشکلاتی که با خانواده شوهرداری حل میشه، بیشتر مشکلاتی که با شوهرداری حل میشه، بیشتر کاش این کلاس ها اون موقع بود. سالها با درد و رنج زندگی نمی کردیم. خیلی قشنگ می تونستیم. ولی باز هم من که الان مثلا یه خورده یاد گرفتم، باز هم نمیتونم. خیلی جاها یاد گرفتم باید چیکار بکنم، ولی بازم یه موقعی رفتارهای طرف مقابل از اون مسیر دوباره خارج هم میکنم. مثلا اگر کسی عصبانی میشه، مثلا قهر میکنه، کاش میشد بدونی که با اون طرف باید الان چیکار بکنی. الان قهرشو با قهر باید جواب بدی.
ببینید
این مثلا مرام خیلی میگم کاش میشد یه ذرم رو دیگران
فرمایش
شد، از اون مسیر رفتارهای دیگران هم یه موقعی تو هر چقدر هم بخوایی مثلا تغییر رو خودت ایجاد کردی، ولی رفتارهای طرف مقابل هم تاثیر. حالا من همسر نمیگم و فرزند نمیگم، مثلا اشرافیان، خواهرت، برادرت، خواهر شوهر، برادر شوهر، خیلی مهمه دیگه. اون رفتاراشون خارجت میخوره. مثلا یه وقت میگه که با تمام صداقت داری باش برخورد بله. میکنه، یه رفتار رندانه همه اینا رو خراب میکنه. یعنی نمیدونم دیگه چقدر باید تحمل.
فرمایشتون کاملا صحیحه. بله، اینکه ما این اطلاعات و آگاهی ها رو خیلی زودتر از اینا لازم داشتیم و یکم دیر شده، خیلی دیر شده اصلا، ولی عیب نداره. جلوه ضرر از هر جا بگیریم استفاده است. فرمایشون کاملا درسته. چرا من توی جلسه قبل بود فکر کنم خدمت شما گفتم، گفتم سیستم آموزش پرورش ما باید بکوبن، لهش کنن، اصلا نباشه، دوباره بسازنش. چرا؟ به خاطر اینکه ما الان دانش آموزا رو، بچه ها رو از 6 سالگی که شما لطف میکنین میسپرین دست ما و ما رو امین خودتون میدونین برای بزرگ کردن این بچه ها، چون ما در گردونه غلط آموزش پرورش میایم یه سری دروس رو با بچه ها کار میکنیم و یه سری دروس رو ازشون امتحان میگیریم، اذیتشون میکنیم و تهش هم میخواد مثلا یه دیپلم بگیره بره دانشگاه. ما هم تو این گردونه مجبوریم دیگه، در حالی که اگر ریاضی رو در حد حساب و کتاب معمولی به اینا یاد میدادیم، بعد ماشین حساب بود، خیلی حساب کتابشون رو با ماشین حساب میتونستن انجام بدن و بعد وارد دانشگاه که شدن بسته به اون رشته‌ای که میخواد درس بخونه چقدر ریاضی لازم داره، آیا انتگرال و مشتق و تانژان کوتانژان لازم داره یا نداره، و یا مثلا اگر فرض بفرمایید میخواد اقتصاد بخونه چقدر لازم داره، میخواد نمیدونم پزشکی بخونه چقدر. اونجا توی یک ترم تمام ریاضی که اون بچه لازم داشت ما بهش آموزش میدادیم و خیلی سریع تر یاد میگرفت. در تمام 12 سال تحصیل، یعنی از 6 سالگی تا 18 سالگی ما باید همین رو با بچه کار میکردیم، مهارت های زندگی رو باید بشنام و به ماها هم همینطور. ما تا
مثلا توی این جلسات بوده، مثلا در سال 8 یا 9
بله.
اینا یه کتاب یه درسی داشتن به نام تفکر و پژوهش،
بله،
مهارت های زندگی، تصمیم گیری توش،
بله،
چجور باید تصمیم گیری، بله، بکنن، چجور باید اگر مثلا نگفتن رو بهشون یاد. باور کنید این در حد 3-4 برگه جزوه به اینا دادن. بعد هی به پسر مثلا ما مگه امتحان نداریم؟ ما آسون امتحان کردیم.
همونم ببینید همون مهارت آموزی رو به امتحان گرفتن امتحان دادن ما
این کتاب به این قطوری آسونه. گفت اینو آقا بهمون جزوه داده آوردم دادم یه کتاب به این قطوری 3 ورق به اینا داده. گفت اینو بخونم نم
خلاص کرد.
گفتم ما چرا 3 ورقه؟ گفت اینو اصلا آقا درس نداده که آقا بهمون. خدا شاهد استاد تمام درس زندگی بود. یعنی من انقدر از اون سال افسوس میخورم چرا اونو با بچه من کار نکردم.
بله
چه سالتم
بخواهش
میکنم.
بله
آقای دکتر ایمانی اومدن صحبت کردن، چه صحبت های خوبی، چقدر حرفای قشنگی که استرس ندید به بچه ها، استراف ندید. من خودم پسرم معدل 20 عمر کلاس دم، ولی تمام لحظه های عمرش استرابه باهاش بود. من در گذشته یه مادر ناآگاه بودم و همه اینا رو براش توضیح دادم، ولی الان آگاه شدم. کاش 13 می شدی و یه پسر شاد بودی. بیا از این وقت با هم بریم 13 بشو ولی به خند با صدای خونم استراف نمیشن. حرفای ایشون رو پذیرفتم، به خیلی لذت بردم، ولی مدرسه این کار رو انجام دادم.
ایشون هم برای ما
مدرسه چنان خوشونتی توی وجود بچه ها کاشته و من الان توقع دارم که مدرسه الان خودش این احسان کرده. آقای دکتر ایمانی من صحبت کردن گله مندم. من الان پسرم مثلا چون فصلم دوباره رتبه 3 شد تو کلاسشون، همین رتبه بندیه یه ضربه سخته
شد.
دارم باش کار میکنم، اصلا مهم رتبه دهم هم خیلی خوشگله، حتی رتبه آخریه خیلی قشنگه.
من میخوام تو خوب خودت باشی، اصلا من برای مهم
نه.
متاسفم من گفتم صدا ضبط میشه دیگه.
ببینید یک معلم تو معلم در کلاس خودش سعی میکنه انقدر مسابقه بذاره و انقدر امتحان بگیره و انقدر نمره بالا پایین کنه که کلاس بغلش بهتر بشه، که بگن این معلم از اون معلم بهتره. یه مدیر مدرسه خب میخواد مدرسه خودش رو در مقایسه با مدرسه دیگه ببره بالا و رتبه بیاره دیگه، رتبه علمی بیاره دیگه. اونا که بله ما میگن ما چون تو گردونه آموزش پرورش افتادیم دیگه چاره‌ای نداریم، یعنی چون رودخونه داریم شنا میکنیم. شاید واقعا مدیر مدرسه هم دیگه نمیتونن الان خارج شن، نمیتونیم، یعنی شاید که نه حتما کل سیستم غلطه. ببینید سیستم از ریشه غلطه. ما تا 18 سالگی باید مهارت‌های زندگی رو آموزش بدیم و بعد علوم رو به صورت تخصصی آموزش به حساب ریاضی و فارسی و نمیدونم علوم تجربه اینا باید در حدی باشه که به درد زندگی روزمره بچه بخوره. من تا دیگه چاره ای نیست.
این فرمایش روانشناسی تو سیستم آموزش ما اصلا این جایی ندارن که مثلا حداقل یه نظری بدن، مثلا ما یه چیزی رو مصوب تصویبش کنه، خب مثلا اون استاد روانشناسی بده نظرشو بده، بگی مثلا این کار شما این آسیبو داره، حالا میخواید این مثلا قانون رو تو مدرسه تصویب
هستن وجود دارن. به حساب خودشون هم تغییراتی که در کتاب‌های آموزش ایجاد کردن، حالا همین کتاب مهارت‌های زندگی که اضافه شده مثلا اومدن تغییر دادن، ولی اینا کمه، اینا کافی نیست.
من اومده دارم بعد... یه ریه میکنم، میگم برای چی ریه میگم، اصلا نمیدونم، یه حس خیلی بدی دارم، یه حسی تو گلوم میخواد فشار بده گلوم، میخواد گریه کنم، میگم هوا گرفته مثلا اینجوری هم خود به خود میشینه میخواد گریه کنه. از وقتی که میخواد مثلا این آزمون رو میده، بعد اومده میگه مامان رتبه اول شدم. گفتم مثلا چه فایده داره که الان اول شدی یا نشستی یا گریه کردی؟ مهم مثلا میگه ببین اشتباهات چی بود، اشتباهات رو نگفت. مهمی که اول شدی اصلا مهم نیست برای من، با اشتباهات مواجه شد.
ببینید سیستم آموزش پرورش میخواد همه مثلا حالت بگم چی از این دیوار راست بالا برم، حالا اصطلاح چی رو استفاده کنیم، اصطلاح اینا که سخت نوردن، در حالی که یه نفر ممکن اصلا ماهی باشه و نتونه از این دیوار بالا بره. طبقات آموزش پرورش در راستای اینه که بچه ها رو هدایت کنه به طرف دانشگاه ها، دانشگاه شریف برن، دانشگاه تهران برن، دکترا تخصص بگیرن و بعد چمدونشون رو بردارن و
اینجا برن.
متاسفانه این تمام حسرت و افسوس ما هست. ببینید من جلسه قبلم خدمتتون گفتم ما آموزش پرورشی ها مجبوری چون تو این گردونی، شما مادرها هیچ اجباری ندارید، شما بچه هاتون رو درست تربیت کنید، یعنی درست ازشون تکلیف و مسئولیت بخواید. شما بگید من بچه متوسط شاد در همه جوانب میخوام، یعنی میخوام ورزش تو بکنی، میخوام تفریح با دوستا تفریح سالم داشته باشی، میخوام درستم به اندازه بخونی و در این حال اون جنبه هایی از بچه رو که میبینید یه هوش خاص داره. مثلا یه بچه ای که خیلی خوب خط می نویسه، یه بچه ای که نویسنده خوبیه، اصلا داستان خیلی خوب می نویسه، یه بچه ای که ورزشکار ماهریه، یه بچه ای که تو مسائل کامپیوتری برنامه نویس خوبیه، یه طرحی به نام طرح شهاب. این که میگین شما مگر آموزش پرورش مشاور روانشناس نداره، طرحی به نام طرح شهاب رو شنیدین دیگه، کلاس چهارم، پنجم و ششم برای بچه ها قرار شد معلم بیاد، یه سری مقیاس و آیتم گذاشتن که معلم بیاد هر دانش آموز رو شناسایی کنه ببینه چه هوشیش برتره و چه هوش غالبی داره که در راستای همون هوشش بره درس بخونه. خب این در اندازه یه طرح فقط موند، فقط این که معلم فرم رو پر کنه بذاره تو پرونده بچه. شما میخواین پروندهش از این مدرسه بگین ببینین اون مدرسه، اونجا ببینن مثلا آره بچه شما علاوه بر مثلا هوش ریاضیش هوش حرکتیش هم خوبه، ورزشش هم خوبه، درسته؟ یا مثلا هوش حفظیش خوبه، در همین حد باقی مون. حالا ببینید پارسال ما تو مدرسه خودمون طرح اجرا کردیم برای یاریگران زندگی، عنوان طرحمون این بود که بیاییم فکر برای، چون یاریگران زندگی میدونید برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعیه، عنوان طرحمون این بود که برای اینکه بچه‌ها سراغ آسیب‌های اجتماعی نرن، حالا هر آسیبی میخواد باشه، مواد مخدر باشه، حالا چیزای دیگه باشه، بیاییم فکر بچه‌ها رو، یعنی ذهن بچه‌ها رو با فکر خوب، وقت بچه‌ها رو با کار خوب پر کنیم که وقتی برای فکر بد و کار بد نداشته باشن. این عنوان طرح ما بود. حالا بعد چی کار میکردیم؟ یکیش مثلا همین کلاسایی بود که میذاشتیم حرمت نفس بچه ها رو چجوری بالا ببریم، یا عزت نفس، حالا میگن اعتماد به نفس، میگن این ستا رو حالا به غلط کنار هم استفاده میکنن. یه راهش این بود که یه جلساتی گذاشتیم با اولیا، به خود اولیا گفتیم بابا این طرح شهاب فقط در قالب ورقه و کاغذ و ایناست، به اینا توجه نکنید، خودتون ببینید بچه‌تون چه هوشیش خوبه از 54 تا هوش. امکان نداره بچه تو 4 تا از این هوشای 54 گانه نخبه نباشه، اونا رو بگردیم پیدا کنیم، بعد بریم دنبال کلاس، بعد بریم دنبال استاد، بعد بچه رو هدایتش کنین، حمایتش کنین و هر دستاوردی که داشت، مثلا اگه بچه رو بردی کلاس ژیمناستیک، فرضا این بچه اونجا یک میبینید یک مهارت حالا خاص خوبی داره و خوب یاد گرفته و فنای خوبی بلده، اینو بیارید مدرسه، ما یه روز بچه‌ها رو اصلا جمع می‌کنیم این جلوی بچه‌ها که بیاد این ورزشش رو انجام بده، باعث میشه که احساس ارزشمندی بکنه، عزت نفسش زیاد بشه. خب همینطوری بقیه کارها، بقیه مسائلی که بچه توش یه برجستگی و مهارتی داره. خلاصه که قصدم از طرح کردن این اینه که شما هم همین الان خودتون مهارت‌ها رو با بچه‌ها کار کنید. شما الان خودآگاهی رو دارین با خودتون کار می‌کنید دیگه. فرض بفرمایید عصبانیت رو می‌خواید یه کاری کنید، بشناسید کیا عصبانی میشید، چجوری عصبانی میشید، تعمق فلسفی کنید، بشینید اصلا تو رخت خواب دراز بکشید، کاغذ و قلم دستتون بگیرید، ببینید از مثلا دو بار یا سه باری که امروز عصبانی شدید دلیلش چی بوده، اینا رو لیست کنید. بعد چرا تو اون موقع شما عصبانی شدید؟ مثلا آیا خیلی گرمتون بود؟ فرضاً تو خیابون بودید، بچه یه دفعه گفت مثلا برای من این چیزو بخر، اون لحظه بود که لباس تن شما خیلی گرم بود، یا مثلا غذاتون رو گاز داشت میسوخت. به هر حال این موقعیت ها رو بنویسید، بعد ببینید چجوری با عصبانیت برخورد کردین. آیا بچه رو کتک زدین، یکی تو گوشش زدین، نمیدونم دستشو گرفتین تو خیابون کشیدینش آوردین یا نه، یا برخورد دیگه داشتین، یا فردا اگه آقا پسرتون برگ امتحانیش آورد، شما دیدین نمره امتحانش کمه و عصبانی شدید، چه برخورد با بچه داشتید؟ اینا رو لیست کنید و بعد جایگزین اون عصبانیت چی بذارید، چی کار کنید که عصبانیت تعدیل بشه. نکته مهم اینه که دوستان وقتی ما عصبانی میشیم در درجه اول به خودمون آسیب میزنیم. دقیقا حالتی که فرض کنیم بریم سر چهارا وایستیم، یه نفر رو صدا بزنیم بگیم بیا من ماشینم بزنم به ماشین تو، در درجه اول ماشین خودمون آسیب میبینیم. یعنی وقتی ما عصبانی میشیم از هر چیزی، اصلا مهم نیست چی باشه، از نمره بچه‌مون، از خواهر شوهرمون، از همسرمون، از هر چی که عصبانی میشیم، در درجه اول خودمون رو نابود میکنیم. چرا؟ چرا خودمون رو نابود میکنیم؟ چرا بیشتر آسیب به خودمون میزنیم؟
چون برای اون شخص خیلی تو موقع ما توقعمون چون بیشتر بوده،
چهره و قیافه خودمون رو دیدیم وقتی عصبانی میشیم؟ خیلی وحشتناک بود. آفرین. اگه یه نفر همون لحظه ازمون ویدیو بگیره. آفرین. یعنی ما میشیم همون بازنده و ایشون برنده. یعنی باز میشه برد و باخت.
من مثلا پیش دیروز
بله.
هر چی زنگ می‌زدم به نظرم تلفنش رو جواب
نمی‌داد. بله. خیلی بهشون زنگ زدم. بله. شب که
اومدم
باشون قهر
کردم. بعد یه حرکت بعدم از خودم
نشون دادم،
شدم من
مقصر ایشون. دقیقاً همینطوره. درسته. بله. نه ببینید اونها هم همین حالتی که دوستمون الان میگه اینجوری پیش اومده. یعنی اینقدر که ما عصبانیت رو بروز دادیم، بلد نبودیم چجوری مطرح کنیم دردمونو، دردمونو بلد نبودیم بگیم، درسته؟ اینو قبول داریم. خیلی وقتا نمیگیم. مثلا اگر فرض کنید ببخشید من تعلیق بشنم، اگر رفتیم مثلا خونه مادر شوهر، فرضاً اونا یه چیزی گفتن ما ناراحت شدیم، بلد نیستیم بگیم بابا من حس حقارت بهم دست داد، درسته؟ اون حسمونو بلد نیستیم بگیم، دردمون رو بلد نیستیم بیان کنیم، نیازمون رو بلد نیستیم بیان کنیم و بد بیان میکنیم. وقتی با خشونت و عصبانیت بیان میکنیم باعث میشه به قول ایشون ما بده بشیم. اگر هنر بیان احساساتمون رو داشته باشیم، عواطفمون رو به جا بروز بدیم، چه عواطف منفی و چه مثبت، و اون گوش شنوا هم باشه، یه گوشی هم باشه که بشنوه، یعنی عادت داشته باشیم که اونا هم ما رو بشنون دیگه، چجوری این پیش میاد؟ وقتی ما خودمون شنونده خوبی باشیم، درسته؟
مثلا وقتی خوب بیان کنیم میشنون.
آفرین.
شاید ما فکر میکنیم نشنیدن یا خوش ندن، ولی باید میشنون.
و اگر موقعیت که بیانش کردیم درسته،
ما خوب بلد نیستیم بگیم.
دقیقا. اگر ما در موقعیت مناسب و به نحو مناسب بیان بکنیم، اونا هم خوب گوش میدن به ما و اون همدلی و همدردی و همنوایی رو با ما میکنن. ولی وقتی وارد خونه شدن، هنوز که دارن کتشون رو به چوب لباس آویزون میکنن، ما شروع میکنیم که کشتی منو، از نگرانی مردم، کجا بودی، این تلفنتو بنداز تو سطل آشغال که دیگه اصلا نباشه. خب بیان ما یه جوری میشه به قولشون ما میشیم بعده دیگه، ما بازنده میشیم.
بله. ما حرف زیاد میزنیم. ببخشید من خودم این خانومم، این واقعا
بله بله
مثلا من اختلاف دارم با خانم شوهرم
بله
یا مادر شوهرم به من هم مادر شوهرم اختلاف داره با هم باید این مهارت رو بگیم دوتای با هم هم
آفرین
نه بگیم به یه گوش دیگه
دقیقا
به هر حال مادر دیگه
و مرد رو سر دوراهی نذاریم که از بین من و مادرت یکی رو انتخاب کنم
مثلا من مردی خوبه که مادرش انتخاب کنم چون مردی که مادرش رو دوست داره میتونه همسرش هم خیلی دوست داشته باشه باید یاد بگیم اختلافاتی حالا جدای از مسائل بین زن و شوهر
بله.
با خانواده همسره
بله.
یاد بگیم خودمون با هم حل کنیم دیگه به گوش نفر سوم که همسرمونه نرسه ما این یکی را بعد این یه موقعی اختلافات رو میداریم بازگو میکنیم
بله.
دیگه جایی توی ذهن و فکر همسرمون نمیمونه که
آفرین از ذهنش رو شلوغ میکنیم ببینید در مورد زوجای جوان ما این اصل خیلی تاکید میکنیم بهشون زن و شوهرایی که تازه ازدواج کردن عقدن حالا تازه رفتن خونه خودشون میگیم هیچ زنی یعنی هیچ خانمی زنم هیچ خانمی و هیچ آقا پسری حق نداره حتی جمله‌ای از اختلافاتشون رو ببره به پدر و مادر خودش انتقال بده یا به پدر و مادر شخص دیگه به هیچ عنوان چون پدر و مادر اینجور وقتها در درجه اول یک گارد نسبت به بچه خودشون دارن دیگه همون که میگیم غلط و درست میکنن میگن کار بچه من چون من تربیتش کردم درسته و رفتار ایشون غلطه این غلط و درست کردنه سیاه و سفید کردنه باعث میشه که سوگیری داشته باشه اون نظری که میدن ضمن این که اکثر ما پدر و مادرها خب اون دانایی لازم رو نداریم علمشو نداریم این باید مراجعه کنن حتما به مشاور و روانشناس بنابراین تأکید میکنیم به هیچ عنوان اختلافات رو پیش پدر و مادر نبرید این زن و شوهر اختلافاتشون باید ببرن پیش یک مشاور دانا و آگاهان کنن در مورد اختلافی که باز عروس با مادر شوهر داره دقیقا نکته شما درسته یعنی این که اگر اختلافی بین شما دو نفر هست بهتر خودتون دوتا که معمولا هم اختلاف نیست مختلف بودنه یعنی یه بخشش که شکاف نسلیه دیگه اصلا اونا مادر شوهرها توی یک سختی های بزرگ شدن یه شرایطی بزرگ شدن که خیلی با ما ها متفاوت بوده مثلا به محض اینکه شما گله کنین فرزن ها مثلا گله کنین که ماشین لباسیم یه هفته از خرابه هر چی به پسرت میگم نمیم برای درست کنه شروع میکنه ما اینقدر لباس رو میریختیم رو هم صبح تا زور میشستیم با دست میشستیم درسته؟ یه علت شکاف نسلیه دیگه بنابراین این اختلاف مختلف بودن در واقع اما همین مختلف بودن رو هم بهتر با گفتگوی دو نفره بله و مسالمت آمیز و بیان حستون که قشنگ بگین مامان مثلا اون روز اینجوری گفته من ناراحت شدم من بهم برخورد من مثلا یه حس کوچیک بودن بهم دست داد یه حس حقارت بهم دست داد مثلا اگه غذای منم خراب شد کاش بهم میگفتی که حالا فرزنا یه غذا بیرون بگیرم مثلا تو جمع نمیگفتی اینجوری یعنی اینو گفتنش بیانش که مهارته خیلی کمک میکنه به رفع مشکل اختلاف.
وقت نقطه ضعف بشه بعد از
همین کار
انجام بدن اینو بگیم بعد نقطه ضعف بشه بعد از مثلا گشته تو در میرن دوباره همین کار
نه دیگه یواش یواش آهسته آهسته به اون صداقت و رو راستی شما تازه اعتماد میکنن اتفاقا خیلی هم بله تاییدتون میکنن چجوری خارج شیم اینو؟
حالا استاد من میگم بازم همه اینا رو که حالا رعایت کنیم اینا ولی بازم اون برمیگردیم به اینکه ما داریم جامعه زندگی میکنیم
بله
بعد
درسته
جواب
بسیار از رفتاره ما متأثر از رفتاره اطرافیانمونه دیگه ولی ما همینو داریم کار میکنیم که تو کار کنیم بله دقیقا آفرین ما خودمون آروم کنیم و ما با کار کردن روی خودمون ما تصمیم
راهنمای زیاد عصبانی شدن. فکرشم نکنید که ممکنه هرگز شما اشتباه کرده باشید. همه چیزو شخصی کنید. کامپیوترتون خراب شده تا حالتونو بگیرم. مرتب وجود خودتونو با خوشحالترین و خوشبختترین آدمایی که میشناسین مقایسه کنید. هیچ وقت انتظار ترافیکو نداشته باشید. بدونید که کلید خونه امکان نداره گم بشه. از سرخوردگی های کوچیک روایت های کلان درست کنید درباره اینکه دیگران دنبال تعقیب و آزار شما هستند. به سر و صدا حساس بشین، بعد برین به شهری که مردمش به خاطر قیمت سعودی ملک همه از دم بساز بفروش شدن. یکم به جای لک دست مردم روی دیوارا دقت کنین و همینطور به بشقابای لپر و حولای کف همون. اینا رو نوعی توهین شخصی ببینید. به اندازه کافی نخوابیم و هیچ وقت هم قبول نکنین که خلق بدتون مال خستگیه. انتظار داشته باشین بچه هاتون حق شناس باشن. ازدواجتون رو با شادترین زوجی که رسانه ها امروز دارن مطرح میکنن مقایسه کنین. بیشتر مشکلات زندگیتون رو بندازید گردن دروغگویی و کوته فکری همسرتون و خانوادهش. هرگز به مسائل نگاه کلان نداشته باشین. به تصاویر ناسا از کهکشان‌های دور نگاه نکنین. اخبار و کانال یوتیوبی رو دنبال کنین که اصلاً دوست ندارین. ویدیو ببینین و اخبار بخونین و بعد از طرح دیدگاه‌های مخالف با شما به وحشت بیفتین. هیچ وقت به عصبانیت دیگران دقت نکنین. سعی کنین نفهمین آدم‌ها این موقع چقدر پوچ و مضحک میشن. به این باور برسیم که عصبانیت باحاله، سکسیه یا کار آدم را میندازه. خودتون رو جدی بگیرین و در عین حال ته دلتون از خودتون متنفر باشین. لبخند رو یک کالای لوکس بدونین که شما پولشو ندارین تهیه کنین.
خب
خیلی
بسیار کوتاه بود ولی این برعکس میگفته که میگه اگه میخواین عصبانی بشین این کارا رو بکنید، خودتون رو مقایسه کنید، مدام همه تقصیرها رو بندازین گردن خانواده شوهر. در واقع تهش میخواست نتیجه گیری کنه که وقتی ما خیلی عصبانی میشیم که واقع بین نباشیم. یادتونه جلسه اول گفتیم مثلث رحمت مثلث چیه؟
شادی، آرامش،
مسئولیت از همین اخلاق موقعیت. بله، دقیقا. مثلث زحمت میشد اضطراب و استرس. اینو انقدر میگن تا ملکه ذهنتون بشه. چون ما انسان ها از دو حال خارج نیستیم. یا تو مثلث زحمتیم یا تو مثلث رحمتیم. مثلث زحمت اضطراب و استرس، افسردگی، خشم و عصبانیت هم که فرزند حرومزاده همین دوتاست. یعنی وقتی اونا هست اینم هست، عصبانیت هست. در مقابل مثلث رحمت واقعیت اخلاق و مسئولیت پذیری. مسئولیت وقتی ما واقع بین باشیم، واقعیت ها رو ببینیم، بعد دیگه علکی عصبانی نمیشیم. از مثلث زحمت کوچ میکنیم به مثلث رحمت. بنابراین یه بار دیگه باز اینو من میذارم، میخوان یادداشت کنید تو اون موقع برای بیشتر تصاویر میدید خیلی به کارمون میاد. یعنی چون عصبانیت معمولا همراه و همزاد اضطراب و استرس همون هست.
راهنمای زیاد عصبانی شدن. فکرشم نکنید که ممکنه هرگز شما اشتباه کرده باشین. همه چیزو شخصی کنید. کامپیوترتون خراب شده تا حالتونو بگیره. مرتب وجود خودتونو با خوشحالترین و خوشبختترین آدمایی که میشناسین مقایسه کنید. هیچ وقت انتظار ترافیکو نداشته باشید. بدونید که کلید خونه امکان نداره گم بشه. از سرخوردگی‌های کوچیک روایت‌های کلان درست کنید درباره اینکه دیگران دنبال تعقیب و آزار شما هستند. به سر و صدا حساس بشین، بعد برین به شهری که مردمش به خاطر قیمت سعودی ملک همه از دم بساز بفروش شدن. یکم به جای لک دست مردم رو دیوارا دقت کنین و همینطور به بشقابای لپر و هولای کف همون. اینا رو نوعی توهین شخصی ببینین. به اندازه کافی نخوابین و هیچ وقت هم قبول نکنین که خلق بدتون مال خستگیه. انتظار داشته باشین بچه هاتون حق شناس باشن. ازدواجتون رو با شادترین زوجی که رسانه ها امروز دارن مطرح میکنن مقایسه کنین. بیشتر مشکلات زندگیتون رو بندازید گردن دروغگویی و کوتاه‌فکری همسرتون و خانواده‌اش. هرگز به مسائل نگاه کلان نداشته باشید. به تصاویر ناسا از کهکشان‌های دور نگاه نکنید. اخبار و کانال یوتیوبی رو دنبال کنین که اصلا دوست ندارین. ویدیو ببینین و اخبار بخونین و بعد از طرح دیدگاه‌های مخالف با شما به وحشت بیفتید. هیچ وقت به عصبانیت دیگران دقت نکنید. سعی کنید نفهمین آدم‌ها این موقع چقدر پوچ و مضحک میشن. به این باور برسین که عصبانیت باحاله، سکسیه یا کار آدم را میندازه. خودتون رو جدی بگیرین و در عین حال ته دلتون از خودتون متنفر باشین. لبخند رو یک کالای لوکس بدونین که شما پولشو ندارید تهیه کنین.
جمعنه میکنه بس عصبانیت رو که بگیم در اسمانده ایشانای نفت طبیعت رو شروع کنیم. یکی از چیزایی که باعث عصبانیت ما ها میشه داشتن نگاه صفر و صد، نگاه غلط و درست. بله. و اینکه بگیم آنچه که ما میگیم، آنچه که ما فکر میکنیم، آنچه که ما انجام میدیم درسته و کار بقیه غلط. مورد بعدی که صحبت کردن شخصی سازی. اگر توی یک مجلس، توی یک مهمونی فرض کنید نمیدونم کوچکترین حرکتی که صورت میگیره میگیریم به خاطر من اون کار کرد، اصلا با من لجه، با من دشمنی داره. بحث دیگه بحث مقایسه و مقیاس و که بخوایم زندگیامون و ازدواجمون و بچه‌هامون و همه چیمون رو با بقیه مقایسه کنیم که همون خطش دست داشتن جلسات قبل خیلی صحبت کردیم. مطلب بعدی فاجعه سازیه. گفتم در مورد مسائل احتمالات و درصدها مهمه که یه نفر میاد احتمال وقوع یک مطلب رو زیاد میکنه و بعد هم استراب میگیرش و در نتیجه استراب عصبانی میشه دیگه، درسته؟ مثلا این که شهاب سنگ ممکنه به زمین بخوره خب یک احتماله، ولی درصدش چقدر؟ از الان ما عذاب بگیریم ممکنه ما با شهاب سنگ ببینیم. بعد زندگی های شروع خلوق شهریه و اینکه مدام ما در تکاپو و در بدو بدوهای زندگی به سر میبریم، برای همینم حالمون خوب نیست، عصبانی میشیم و گرممون میشه، بی جهت داغ میکنیم. بعدی مثلا بعدی وسواس و دیدن بدی هاست. ببینید وسواس داشتن و اینکه مدام به چیزای کوچولو گیر دادن، به قول معروف گیر دادن به مسائل کوچولو. مثلا ایشون گفت که دیدن لک روی دستگیره در، بشقاب لبپر. حتما خودتون امتحان کردین بعضی روزا از خونه که خارج میشین تصمیم میگیرین فقط زیبایی ها رو ببینید. آسمان آبی رو میبینید، چه میدونم بچه هایی که لباس پوشیدن دارن میرن مدرسه. اینا همش هم انتخابیه ها. گاهی هم انتخاب میکنیم زباله های داخل توی خیابون رو ببینیم، خراب بودن جدوله کنار خیابون رو ببینیم، دود اگزوز ماشین رو ببینیم و انتخابیه و اینا باعث ناراحتی و عصبانیت اون میشه. خواب ناکافی و خستگی یه دلیل دیگه برای عصبانیت هاست. انتظار و توقع زیادی داشتن از بقیه، همه رو از چشم خانواده شوهر دیدن همه مشکلات رو و به گردن دیگران انداختن مشکلات. بعد نگاه کلان نداشتن. دوستان میگن اگه میخواین استراب استرستون کم بشه، عصبانیتتون هم در مقابل کم بشه، بیاین تاریخ بخونید. وقتی تاریخ میخونید، مثلا حافظ بفرمایید در باب مشکلات اقتصادی، در باب این که نمیدونم دولت الان اینجا اینجوری کرد، حق ما رو خورد، چیکار کرد، چیکار کرد، برگردین اگر تاریخ بخونید میبینید چقدر ظلم ها و سختی های افراد دیگه در تاریخ کشیدن که اصلا این مشکلات ما در مقابل اون هیچ و پوچه. پس بنابراین نگاه کلان داشتن خیلی مهمه و نگاه به تاریخ. مبحث بعدی اخبار خوندن و ایجاد اضطراب و استرس که گفتیم خدمتتون. بعد مطلب دیگه قیافه موسیقی که خودمونم که وقتی عصبانی میشیم یکی دو بار توی آینه ببینیم حتما یا دیگران رو. یه آخرین مطلبم این که حتما دیدین بعضی اصلا به قول معروف کارشون اینه، میگن که اصلا نری تو ادارات داد و بیداد نکنی هیچ که حرفتو گوش نمیده، درسته؟ یا مثلا از معاون یک مدرسه همیشه انتظار و توقع این دارن که با یه چوب تر بالا سر بچه ها باشه. یادتونه قدیما میگفتن دور از حضورتون بی ادبی میشه دیگه، میگفتن تا نباشد چوب تر نمیدن فرمان ندارد فلان. اصلا هنوزم تو بعض از مدارس دیدن دیگه، میگن اگر مثلا معاون مدرسه که حالا اصطلاحا میگن ناظم، اگر خشن نباشه، اگر بد اخلاق نباشه، بچه‌ها پر تو کلاهش نمیبینن. یعنی فکر میکنن عصبانیت کارمونو را میندازه. خب وقتمون تمومه، خسته نباشید، متشکرم. جان آفرین، من اینو از قبل انداخته بودم، مرسی که یادآوری کردین. بله دقیقا همینطوره، یعنی اون حالات روحی روانیمون و اون حالا عواطف و احساساتمون که نتیجهش منجر به عصبانیت میشه برمیگرده به شرایط فیزیکی جسممون، شرایط هورمونیمون. بله این که نزدیک عادت ماهانه باشه نباشه خیلی بستگی داره، اصلا شرایط فیزیکی و محیط هم همطور تاثیر داره. مرسی، خدا قوت
دست شما.
سلامت برای سلامتی خودشون و برای اینکه انشاءالله خدا کمکمون کنه مادران دانا و آگاهی بشیم انشاءالله.